با نام او و با سلام غزل 279 رو پیش رو داریم. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش. این برنامه رو با این غزل آغاز می کنیم و با این آرزو که همه هموطنان شیرازی ما به شادخاری و شادکامی وقت خوش کنند، از آنجا که خواجه در این غزل آرزوی شادکامی آنها رو کرده و امید وضع بی مثال هموطنان خود رو و همشهریان خود رو داشته، ما نیز دست نیاز به درگاه بی نیاز برمی آوریم و آرزوی بهبودی و سلامت آنها و دیگر هموطنان خود را می کنیم. خوشا شیراز و وضع بی مثالش. خوشا می تواند این گونه معنی شود، خوش باد می تواند چه نیکوست معنی دهد. می توانیم بگوییم که پیوسته خرم باد، خوشا خوش باد، خرم باد، نیکو باد شیراز و موقعیت بیمانند او. خداوندا، الف ای خداوند که میگوییم، این ای گاهی تبدیل به الف میشود و پس از منادا میرود. خداوندا یعنی ای خدا، نگاه دار از نابودیش، یعنی پیوسته او رو آبادان بدار، از نابودی و گزند او رو مسون بدار. به راستی این بیت به گونه‌ای آرزوی هر اهل دلی است. این بیت میتواند در شمار دعا و آرزوها و امیدهای مردم ایران باشد، زیرا حافظه تاریخی و قومی آنها در آنجا روی در نقاب کشیده است. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله. رکن‌آباد، رکن‌آباد باید عرض کنیم، یا همان آب رکن‌آباد از نهرهای معروف شیرازه که شاید در روزگار دیلمیان احداث شد. این نهر از تنگه الله اکبر میگذر و صحرای مصلا و باغ نو و تکیه هفت تنان و چهل تنان و تکیه خواجه حافظ رو سیراب میساخت. در نتیجه رکن‌آباد یعنی همان چشمه رکن‌آباد. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله، که عمر خضر میبخشد زلالش. عمر خضر عمری جاودانه است. میخواهد خواجه بفرماید عمری جاودان میبخشد زلال آب رکن‌آباد، گوارایی و صافی و درخشانی چشمه رکن‌آباد. و اما لوحش الله، لوحش الله هرگز در زبان عربی ترکیب به کار نرفته. لوحش الله در واقع یعنی از وحشت دیگه، میدونید، یعنی به وحشت نیندازد خدا آن را. در چه هنگامی شهر به وحشت میفتد؟ وقتی که ویران بشه، آدمی در خرابه ها و در گورهای یا گورستان های بسیار کهن پیشین به وحشت میافتاده. بر این پایه لوحش الله که عرض میکنم اصلش چیست و این ترکیب هرگز در زبان عربی به کار نرفته است، یعنی هرگز ویران نشود. لوحش الله در اصل این است که لا اوحش الله یا اوحش الله. البته باید عرض کنیم که این لوحشه که هیچ نسبتی با اصلش ندارد، صورتی کاملا فارسی شده است و صیغه به گونه دعایی است. لا اوحش الله یا لا اوحش الله و ترکیب هایی که به کار می رود، خلاصه در مجموع یعنی خداوند به وحشت نیفکند آن را. از دیگر سوی لوحش الله رو در انگام شگفتی نیز به کار می برند، و یا به گونه دیگر می توانیم این عبارت رو معنی کنیم. خدا او رو غمگین نسازه، خدا او رو خرم بدارد، هرگز او را خداوند ملول نسازد. میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می آید شمالش. شمال نسیمی است که از طرف شمال میاد. پس شمال اصولاً اون نسیم ملایمی است که از طرف پیش از اینها بادها و نسیمی که از شرق و غرب و این سو همه اسم خاص خود رو داشته. جعفرآبادم روستای کوچکی بوده است در اطراف شیراز. مصلا یعنی جای نماز، همچنین نام یکی از گردشگاه ها بوده است در شیراز. چرا؟ زیرا پیش از این هم عرض کردم مصلا در شهرها و روستاها بیرون شهر ساخته می شده به چند اعتبار، خاصه در نماز عید و عیدین، از آنجا که مردم فراوانی فرامی آمده اند می خواستند که در جای وسیعی این مراسم انجام شود. در نتیجه رفته رفته درخت می کارند، گلکاری می شه، فروشندگان می آیند، خلاصه آن مکان رفته رفته آبادان میشه تا جایی که به عنوان پارک و گردشگاه نیز ازش استفاده میشه، که در واقع مقبره خواجه حافظ نیز در مصلای آن روز شیراز واقعه. چرا؟ مگر به یاد ندارید شما خوبان ماده تاریخ وفات خواجه رو که بجو تاریخش از خاک مصلا. خاک مصلا اگر به حروف ابجد جمع کنیم می شود سال وفات خواجه حافظ. حالا این خاک مصلا می شود سال 791. اما چرا حالا یک، چرا 92 نه؟ این رو به تفصیل عرض کردم که گفتیم اگر یک روز قبل از محرم کسی وفات می کرده و روز محرم یعنی اولین روز محرم او رو دفن می کردن و ماده تاریخی بر گور او یا در دیوانی و جایی می سرودند می توانست 791 باشد، درست بود این ماده تاریخ. 792 هم بود، درست بود، زیرا تنها یک روز تفاوت روز دفن و روز وفات اوست. اما در واقع یک سال گذشته است، مثل اولین روز فروردین خودمان. می فرماید اون نسیم گوارایی که در میان جعفرآباد و گردشگاه مصلا می‌وزد عبیرآمیز در می‌گذرد و در می‌آید. به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش. کسانی که می‌پندارند حضرت خواجه این غزل رو در فراق شیراز فرموده، مبتنی بر این بیت، این بیت اثبات می کند که خواجه این غزل رو در وصال شیراز فرموده، هنگامی فرموده که در شیراز بوده است. به شیراز آی و فیض روح قدسی، و الا می فرموده به شیراز برو. و حالا به عنوان مثال عرض می کند به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش. آیا از مردم میتوان جست یا باید واژه دیگر باشد؟ به جوی تنها 7 پشتوانه دارد، اما فعل بخواه 30 پشتوانه دارد. بخواه از مردم صاحب کمالش، نه به جو از مردم صاحب کمالش. چرا؟ زیرا از مردم چیزی را میخواهند نه میجویند. از دیگر سوی فیض روح قدسی را میخواهند از مردم. در هر صورت مبتنی بر 30 دست نوشته کهن بخواه از مردم صاحب کمالش و نه بجوی. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله که عمر خضر میبخشد زلالش. میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز میآید شمالش، که عرض کردیم شمال همان نسیمی است که از طرف شمال میآید و میگذرد. و بعد به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش. استاد ادیب برومند میفرمایند که بجوی بر بخواه ارجح است، زیرا خواستن در جستن مستتر است. دیروز عرض کردیم بخواه سی پشتوانه خطی کهن تاییدش میکنه و بجو تنها 6 تا 7 پشتوانه. از دیگر سوی از مردم بجوی مستر درستی نیست، از مردم میخواهند یا میجویند. در نتیجه بخواه ارجح است بر بجوی. از دیگر سوی نزدیک به 30 پشتوانه کهن این ضبط رو تایید میکند، اما این مصححان به خواه ضبط کردند و به چاپ رساندند. حکیم فرزند وصال، قاآنی و یغما جندقی، آقا محمد قدسی، نسخه چاپی لایپزیگ، نسخه فریدون میرزا تیموری که عرض کردیم از سوی دانشگاه تهران به چاپ رسیده، استاد احمد مجاهد دست مریزادشان که کاری کارستان فرمودند، نسخه بادلیان و نیز دکتر ایوزی، استاد سایه، دکتر جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد همایون فرخ، دکتر نیساری، استاد محیط طباطبایی، دکتر خانلری و باز استاد جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد. اینها همه به خواه ضبط کرده اند و جز این مصححان به جو ضبط کردند، که به تفصیل تفاوت به جو و به خواه را دیروز به عرض شما خوبان رساندیم. چه نام قند مصری برد آنجا، یا چه آمد شکری مصری به شیراز. این مصرا به 2 شکل ضبط شده است. که نام قند مصری برد اینجا که تقریباً 25 پشتوانه دارد، که آمد شکر مصری به شیراز که 12 پشتوانه این ضبط دارد. در نتیجه مصراء نخست بیت 5 را به 2 گونه ضبط می کنیم. یک، که نام قند مصری برد اینجا 25 پشتوانه، که آمد شکر مصری به شیراز 12 پشتوانه. اما این نکته رو هم بیفزاییم که برد اینجا زمانی درست است و ضبط دقیقی است که در شیراز کسی باشد و بفرماید که نام قند مصری برد اینجا. اما اگر در شیراز نباشیم، عنوان مثال هم اکنون که بنده از تهران عرض ارادت و ادب به پیشگاه شما خوبان شنونده میکنم، آنجا ضبط دقیقی است، یعنی که اشاره باشد به شیراز. اما برد آنجا 15 پشتوانه دارد، اینجا تنها 10 پشتوانه دارد. معلوم می شود نسخه هایی که آنجا ضبط کرده اند دست کم 5 دست نوشته بیشتر از اینجا هست. که شیرینان ندادند انفعالش. انفعالش ندادند یعنی شرمندش نکردند. اینجا ایهام تناسب رو التفات بفرمایید. قند مصری با شیرین، اینجا شیرینان منظور شیرینی نیست، اگرچه میتوان این معنی رو به دست داد، ولی منظور شیرین گویان و نادر سخنان و زیبایان شیرین سخنند. بر این پایه در این بیت آرایه بسیار دلپذیر ایهام تناسب دلبری می کند در واقع. اما همینجا عرض کنم انفعال به معنی شرمندگی و شرمساری است. منفعل شدن شنیدیم، انفعال گذشته از این معنی در چند جا اصطلاح نیز هست. انفعال اصطلاحی روانشناختی است، اصطلاحی فلسفی است، همچنین میتواند اصطلاحی جامعه شناختی نیز باشد. انفعال حالت عاطفی رو نیز میگویند، تأثر رو نیز گفتند. به عنوان مثال میبینیم که این گونه نوشته شده: شاعر تحت تأثیر احساسات، انفعالات و تخیلات قرار دارد. استاد روانشاد اقبال آشتیانی این گونه نوشتند. همچنین باید پذیرفتن و اثر پذیری را نیز در ذیل انفعال معنا کنیم. فعل و انفعال نیز به گونه‌ای شاید در شیمی نیز به کار رفته باشد، از اصطلاحات شیمی نیز باشد. یکی از مقولات دهگانه ارسطو و یکی از اعراض نهگانه هم انفعال هست، همچنان که پیش از این عرض کردیم. همچنین اثری که از فاعل در منفعل حاصل میشه، مانند گرم شدن آب بر اثر حرارت آتش. همکنون به یادم آمد که انفعال یکی از اصطلاحات صرف عربی نیز هست. یکی از بابهای ثلاثی مزیدون فیه باب انفعاله، از باب انفعال، مثل انهدام، انقلاب، انصراف. در مجموع انفعال یعنی شرمساری، خجلت و شرمندگی. حال اگر چه خواجه بزرگوار به کار برده است، ولی بنده نمی دانم که انفعال دادن چه معنایی دارد، ولی خواجه به کار برده است، ما هم تسلیمیم. انفعال دادن آیا واقعا کسی جز خواجه به کار برده است؟ هرگز. انفعال دادن یعنی شرمندگی دادن. می توانیم بگوییم باعث شرمساری شد یا مایه خجلت شد، مایه شرمساری او شد. اما به راستی انفعال دادن یا انفعال ندادن چه مستری است؟ من بهتران است که بگویم نمی فهمم. در هر صورت که نام قند مصری برد آنجا یا اینجا، که شیرینان ندادند انفعالش. قند مصری بسیار معروف بوده، سعدی بسیار در این باره سخن گفته. چه کسی نام قند مصری رو در شیراز برد که شیرینان و شیرین سخنان و زیبا رویان شیرین گو باعث شرمساری او نشدند و به او نقبولاندن که تو سخن بی جایی گفته ای و بی جهت قند مصری را به شیراز آورده ای. سبا زان لولی شنگول سرمست. آرایه تنسیق و صفات رو به زیبایی در مصرع نخست این بیت در می نگریم. سبا زان لولی شنگول سرمست، چه داری آگهی چون است حالش؟ چه اطلاعی داری و حالش چگونه است؟ گران شیرین دهن خونم بریزد دلا، چون شیر مادر کن حلالش. تا فردا، وقت خوش. خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش. ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله، که عمر خضر می بخشد زلالش. میان جعفرآباد و مصلا امیرآمیز می آید شمالش. به شیراز آی و فیض روح قدسی، بخواه از مردم صاحب کمالش که نام قند مصری برد آنجا، کی آمد شکر مصری به شیراز که شیرینان ندادند انفعالش. سبا زندوبی شنگول سرمست چه داری آگهی چون است حالش؟ گران شیرین دهن خونم بریزد دلا، چون شیر مادر کن حلالش. مکن زین خواب بیدارم خدا را، که دارم عشرتی خوش با خیالش. چرا حافظ چون میترسیدی از هجر، نکردی شکر ایام وصالش؟